رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. خب ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و اصحاب با وفای اون حضرت هست که تسلیت عرض می‌کنیم ایام محرم و دهه اول رو، مخصوصاً به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت و همه عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحیت و سنا. انشاءالله خداوند متعال در این دنیا و در قبر و در برزخ و در قیامت دست ما رو و دستان ما رو از دامان پر مهر و محبت حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و شفاعت اون حضرت کم و کوتاه مفرماید. خب یک بحثی رو داشتیم در دعای مکارم الاخلاق که دعای بیستم صحیفه سجادیه هست که عبارتش این بود که ونهج لی الى محبت که سبیلا سهله اکمل لی بها خیر دنیا والآخره. پروردگارا برای رسیدن به دوستی و محبتت راهی آسان به روی من بگشا. بارلاها با سرمایه گرانقدر محبتت خیر دنیا و آخرت رو برای من تکمیل فرما. که درباره محبت یه مواردی رو خدمت دوستان در چند جلسه عرض کردیم، رسیدیم به این که ما ببینیم که خداوند متعال کسانی رو که دوستشون داره اینها چه کسانی هستند و خدا به اونها محبت داره اینها چه کسانی هستند. گفتیم که از جمله کسانی که خدای تعالی دوستشون داره اینه که طرف یک دل یا براش اتفاقی افتاده، دل غمناکی داره یا غم دیده است، غمگین هست، اما بردبار هست. یعنی اینکه میدونه که کسی هست که بره در خانه او و درد دلشو به او بگه. یه همچین دلی رو خداوند متعال دوست داره. بعد گفتیم که امام سجاد علیه السلام میفهمد که خداوند بنده سپاسگزار رو هم، یعنی بنده متشکر رو هم، کسی که تشکر میکنه دم دوست داره. بعد عرض کردیم که امام باقر علیه السلام میفرماید که خداوند متعال آدم با حیا رو هم دوست داره و خداوند متنفر از انسان بی حیا، چه مرد باشه چه زن باشه. اگر مردی به زنش میگه که چادرتو بردار، روسریتو بردار، یا حجابتو اینجوری کن یا اونجوری کن، من آبرو دارم، این نشانه بی حیایی است. نه تنها نشانه بی حیایی است، نشانه بی غیرتی هم هست. باید بدانه چنین فردی که خداوند او رو دوست نداره، باید یه کار کنی که خداوند دوستش داشته باشه. خداوند آدم با حیا رو دوست داره، زن با حیا، مرد با حیا. از زن بی حیا، از مرد بی حیا خدا خوشش نمی. همچنین آدم با حیایی که خیشتن داره، یعنی این که خودشو حفظ میکنه، نگه میداره. یعنی بی حیایی با حیا فقط در حجاب نیست، در زبانم هست. مثلا تو این ترافیکا، تو این شهری که ما داریم میریم، تو این وضعی که شما دارید میبینید که هر کی هر جوری دلش میخواد رانندگی میکنه، هر کاری هم هر کی دلش میخواد تو سطح مملکت اصلا انجام میده و اینا، انسان در مقابل افرادی که قرار میگیره که اونها افرادی هن که خدای نکرده یه وقت بی تربیت هن، بی ادب هن، ما نباید بی تربیت و بی ادب باشیم. خدا دوست داره که ما خیشتندار بشیم، یعنی خودمون رو نگه بداریم. اگر خدای نکرده یه چیزی هم دهنمون در رفت گفتیم، استغفار کنیم. از خدا معذرت بخوام، از اون فردی هم که بهش گفتیم اونم همینطور. گفتیم و دیگر این که پیغمبر میفرمایند صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفهمد که خدای عزوجل سه تن را دوست دارد. بحثمون پیرامون اینه که خدا به چه کسانی محبت داره. دقت داشته باشید، اینا ارزشمنده ها، گفتار اهل بیت، گفتار من یا گفتار من به درد نمیخوره. چرا حالا ارزشمنده؟ برای اینکه اگر ما بریم مشمول محبت پروردگار باشیم و دنبال این باشیم که خدا چه کسانی رو دوست داره، دنبال این باشیم بریم از اون نشونه ها رو کسب کنیم، از جمله اون افراد اگه باشیم، هم به سعادت دنیا میرسیم هم به سعادت آخرت. پیغمبر میفهمد که خدای عزوجل سه تن را دوست داره. سه تن را دوست داره یعنی سه گروه رو دوست داره. حالا نه فقط اینا باشن، گروه های دیگر هم ما گفتیم. یک کسی که نیمه شب برخیزد و کتاب خدا را تلاوت کند. یعنی این که این شب مثلا خوابشو کرده، خستگیش در رفته، بلند شده، حالا میره یه وضو میگه، میگه چیکار کنم، موبایل بعد دارم باش بازی کنم مثلا داری میگین، یا برم نمیدونم مثلا فوتبال منچستر یونایتد رو ببینم چی شد، با چلسی چیکار کردم، میگه میاد این دوتا الان چی شدن، این نصف شب هم گذاشتن فوتبال من برم میگم، میگه خدا من اینا رو دوست نداره که بره این کار کنه، به اینا هم علاقه نداره بره این کار. کسی که نیمه شب برخیزد و کتاب خدا رو تلاوت بکنه، قرآن بخونه، بعد چند روز دیگه اون وقت ثمرش هم میبینه، یعنی اصلا دیدش یه دید دیگری میشه، فرق میکنه. یه وقتایی هم هست که آدم خوابش نمیگیره، اصلا شب بیخواب میشه. خیلی ها میگن آقا ما شب خوابمون نمیگیره، نمیم چیکار کنیم فلان. یه سری بیخوابی ها مال همین موبایل هاست. حالا اینو بعدن شما متوجه میشه، اون چیزی که این موبایل دارد و انسان داره نگاه میکنه، اثراتی که رو مغز و رو چشم میذاره، خیلی جاها هست که خواب از انسان میگیره. حالا شما امتحان کن، اگه دیدی وقت بعد خواب شدی، اینو بذار کنار، یه کتاب ودش کن مطالعه کردن، یا قرآن مطالعه کن، زود خوابت میگیره، زود خوابت میگیره. یا دیدی مثلا خوابت نگیره، برو یه وضو بگیر، انه که وضو دیگه حوض و اینا نمیخواد، آپارتمان آب سرد داره، آب گرم داره، برای تابستون برای زمستون الحمدلله همه چی فراهم، برو یه وضو بگیر، نشسته بشین دو رکعت نماز بخون. اینجا شیطون هم شده میاد تو میدون که تو رو خوابت بکنه که اون نماز رو چی نخونی، ولی زن نیاز به قرص خواب و اینا پیدا نمیکنی. شیطون هم شده میاد اینجا فعالیت میکنه که هر جوری شده افتاد تو رو بخونه که اون نماز هم نخونه، قرآن هم مطالعه نکنه. ولذا برو شما این کار انجام بده، پیشون دو رکعت نماز بخون نشسته، قرآن ورد مطالعه کن، یک کتاب خوب بردار، کتاب تاریخ ورد مطالعه کن، تاریخ اسلام، تاریخ شیعه، این که چه مذهبی داری، یک کتاب خوب، کتابی که بهت چیز یاد بده، به دانشت اضافه کن، ورد مطالعه کن. میفهمد خدای عزوجل سه تن را دوست دارد: کسی که نیمه شب برخیزد و کتاب خدا را تلاوت کند، دوم کسی که با دست راست صدقه دهد و دست چپش آگاه نشود. این کنایه است، صنعت کنایه است، یعنی این که صدقه اگه میخواد بده یه جوری صدقه بده که پشت این صدقه آزار نباشه، اذیت نکنه مردم. مثلا آزار دادن همش هم ببینید که مثلا یه چیزی بگی طرف آزار بگیره، بگی نگاه کن من چقدر دارم به چی خوبی میکنم و اینا، تو هم عین خیالت نیستا، طرف به یکی کمک کن اینم میگه. یا منت پشتش نباش، منت گذاشتن نباش، این که میگه دست راستش دست چپش مطلع نشه، یعنی این که این منت توش نباشه، آزار نباشه، تو اون صدقه به نتیجه برسه. انسان اگه درست صدقه بده واقعا 70 تا بلا رو از آدم دور میکنه، ولی ما درست صدقه دادن را بلد نیستیم. مثلا طرف اومده میگه من گوسفندم کشتم به جایی نرسید، مثال داریم میگیم، گوسفند را پول خمس نداده میره میکشه، اصلا گوسفنده هیچ خاصیتی این وسط چی نداره، چون اصلا اصلش مال این نبوده پولش که گوسفند رو کشته. وقتی من خمس بده کار باشم یا سهم امام یا سهم سادات، چون سهم این بهش میگن، اگه سهم سادات و سهم امام اینا بده کارم منم گوسفند کشم، گوسفند مال من نی، نصفش مال سادات نصفش مال سهم امام علیه السلام بوده، من باشم گوسفند رو قصبی کشتم دادم، گوشتش فایده ای نداره که، چون من گوسفند کشتم فایده ای نکرد، با صدقه هم انداختم فایده نکرد، صدقه هم مال تو نبوده، مثلا این وقتی مظلمه دستته مثلا از مال دست مال تو نیست، یا چیزه دیگه، یا این که همه ایناش هم که درست شد صدقه رو میده، صدقه رو با تکبر میده، نشسته تو اتوبان اون ور اتوبان میخواد 10,000 تومان بده به این پاکبانه، از اون ور اتوبان صداش میگه اوهو اوهو بیا 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 این 10,000 تومان میخوام به این بدم، میخواد ندی، یه ماشین هم بزنه به طرف بنده خدا جونش رو به این بتونه 10,000 تومان به صدقه بده، نه این چه صدقه دادن، پیاده شو احترام بگذار برو میخوای صدقه بدی با احترام، بعد اون فرمایش داده که ائمه گفتن انجام بده، اپول حلال صدقه بده، بعدم به طرف بگو که من ممنونم ازت، دست درد نکنه، ما رو هم دعا کن، مریض دارم، اموات همه هم کسی تازه گذشته منه، فلان فلان دعاش بکن، یا منو دعا بکن، یا فلان گرفتاری دارم برای بزو او برای دعا کن، ولی این صدقه پشتش منت نباشه، آزار نباشه، تکبر نباشه، خود برتربینی و عجب نباشه پشت این صدقه، اینجوری کار خوب بکنی، کار نیک بکنی. کسی که با دست راست صدقه دهد و دست چپش آگاه نشود، و کسی که با سومین گروه، کسی که با سپاهی رفته باشد، هم رزمانش همه فرار کرده باشند، او با دشمن مقابله کند، او وایسه بجنگه تا آخرین نفس، از مرز و بومش، از غیرتش، از ناموسش، از مملکتش، از اعتقاداتش دفاع بکن، اونجایی که باید دفاع بکن، یه صلوات بلند بفرستی. باز میگی محبوب ترین مردم نزد خدا چه کسی است؟ یعنی دوست داشتنی ترین مردم نزد خدا چه کسی؟ امام صادق علیه السلام میفرماید، حضرت میفرماید که بدانید محبوب ترین مؤمنان نزد خدا کسی است که مؤمن توحیده است، مؤمن توحیده است را از ناداری نجات دهد. اگه ما میخواییم دوست داشتنیم فرد باشیم، نباید بریم یه کارای انجام بدیم که اصلا مورد نظر خدا و اهل بیت نیست، بریم خیال کنیم مثلا دارم میگم تملق مثلا حاکم رو بگیم، تملق مثلا رئیس جمهور رو بگیم، تملق معاون رئیس جمهور رو بگیم، تملق نمیدونم مثلا رئیس فلان نهاد رو بگیم، اینا هیچ کدوم محبوبیت نمیاره نزد خداوند بر آدم. محبوبیت چی میاره؟ امام صادق میفهمد مؤمن توحیدست را از ناداری نجات بده. شما بشمرید ببینید ما تو مملکت چقدر نهاد انقلابی داریم که زمان شاه یه دونه اینا رو هم نداشتیم، یه دونه اینا رو هم نداشتیم، الان این همه داریم، هر کدوم از اینا هم چقدر ثروت داره، هیچ کدومشون هم تقریبا شما منهای درصد کمی میتونی بگی در خدمت مردم چی؟ کجا میره پولا و ثروتشو؟ معلوم. خیلی بخوان کار کنن میاد دیگه مثلا شهرداری پولی به دستش رسیده، احساس کرده مثلا شهردار میخواد عوض بشه، مثلا احساس کرد، زودی میاد بودجه ها رو جمع میکنه، هر چی آسفالت سالم هست میره شروع میکنه به کندن، میگه ما خواهی اینا سنگ کنیم، تو این آسفالت کندن ها، تو اون سنگ کردن ها چقدر چی داره؟ اصطلاحاً بهش میگن هپل، هپو داره میکنن، این میشه کار مثلا نیک، حرف هم میزه میگه ما داریم خدمت به شهر میکنیم، حالا اون چال و چوله رو که باید پر کنیم اونا به ما ربطی نداره، ما فعلا اینجا هست، بعد اینا رو بکنیم سنگ بکنیم، آسفالت های سالم چقدر متری چقدر گرفتن این رو آسفالت کردن، جالبش اینجاست که یه سال که میگذره این سنگا همه لق میشه مثل دندون ما میشه، بعد اونا رو دوباره میان آسفالتش میکنن، توجه کردی؟ و این داستان ادامه داره همینجوری. تاریخ خیلی قشنگیه. بعدها وقتی می‌بینن تاریخ مراغ تاریخ خیلی قشنگه، سعی می‌کنیم آسفالت می‌کنیم، می‌کنیم، سعی می‌کنیم دوباره آسفالت می‌کنیم. خیلی جالب تاریخ می‌بینن، خیلی بعدها که تاریخ می‌بینن تاریخ خیلی قشنگ، خیلی جالب. حضرت محمود به جای این کارو به مؤمن و از ناداری، یکی ایمان به خدا داره، بلا این همه نهاد هستیم، چرا اینا باید ناراضی باشن که لج کنن نیان رأی بدن؟ چرا باید اینجور باشه؟ مگه اینا توی مملکت زندگی نمیکنن؟ چرا لج کردن؟ چرا نمیان تو صحنه؟ به چی لج کردن؟ اینو اون نهاد انقلابی میتونه بیاد بگه آقا شما چرا لج کردی؟ میگه من راننده تاکسی هم، لج کردم رأی ندادم. میگه چرا؟ میگه به من تاکسی مال 20 سال پیشه، به من اتحادیه تاکسی رانی، آدمایی که بی‌رحم‌ترین آدما اون تو نشستن، به من گفتن که 650 میلیون تومان برو بیار تاکسی تو عوض کنیم برات. این زورش به کسی نمیرسه. وقتی زورش به کسی نمیرسه میگه حداقل فیلم من نمیرم رأی بدم. این زورش فقط به این میرسه. چیکار کنه بنده خدا؟ ما بیایم علت العلل اینو پیدا کنیم. چرا اتحادیه تاکسی رانی به این انقدر زور میگه؟ آقا همه جای دنیا تاکسی که 20 سال گذشت از عمرش میان ایارو میگیرن، تازه بعضی کشورها وام هم بهش میدن. تو وام نمیخواد بهش بدی، تاکسیشو همینجوری بده عوض کنی، تاکسی نو بهش بده، تاکسی کنهش هم تو برد. این میشه چی؟ این خودش میشه یک مبلغ. اگه هر جاشو غلط میگم بگید غلط میگم. میشه یه مبلغ چی؟ میشه نظام، یه مبلغ حکومت میشه. هر جا میره شما هم دعا میکنه. یه آدم مؤمنی هم که از ناداری تو نجاتش داد. هی نیایم هر روزی گرهی به گره ها چیکار کنیم و گرهی از این گره ها رو باز نکنیم. امام صادق ببین امام ماست، میفهمد سعی کنید هی گره مردم رو باز کنید. یه مؤمن از ناداری نجاتش بدید، مؤمنین رو از ناداری نجات بدید. اگه این کارو کردین خدا خیلی دوستتون داره، شما رو خیلی دوستتون داره. بعد حضرت فرمود محبوب ترین مؤمنان نزد خدا کسی است که مؤمن توحیدست رو از ناداری نجات دهد و در امور مادی و زندگیش به او یاری رساند، بده کمک کنه، بده ببینه مردم چرا اونجوری بودن اینجوری شدن. و این مردم اینجوری که نبودن، چرا اینجوری شدن؟ گرفتاری‌هاشون چیه؟ ما بذاریم این همه نهادهای انقلابی به اینا رسیدگی بکنه. شما چرا هنوز داری تو کپر میشینی؟ شما چی میخواد؟ شما با یک کیسه آرد یه وقت میتونی یه ماه تو نون خونه زندگی رو بدی. کیسه آرد میشه 600 هزار تومان. من فلان بنیاد میتونم این پولو به این آدم بدم. چرا نمیدم؟ چرا نمیکنم این کارو؟ و در امور مادی و زندگیش به او یاری رساند و کسی که مؤمنان را کمک کند و سود رساند و ناراحتی آنها را برطرف سازد. مگه شما پا تا این کشور بذار بیرون، میبینی فلان کشور اروپایی که نه امام صادق میشناسه، نه امام باقر میشناسه، نه خدا میشناسه، نه پیغمبر میشناسه، نه قرآن میشناسه، هیچ کم اینا نمیشناسه، او داره این کارها را انجام میده. او داره این کار را انجام میده. ولی ازا اون اقبال لاهوری بود، مال پاکستان بود دیگه. بله میگو من رفتم گشتم کجا حکنم تو کشور اروپایی، اومدم تو کشور مسلمونم گشتم، اونجا مسلمون پیدا نکردم، اسلام رو دیدم داره پیاده میشه. اینجا اومدم دیدم مسلمون هست اسلام پیاده. اقبال لاهوری خدا بیامرزدش. چرا این حرف رو زدیم؟ ببین با اینکه اینا ببین ما همچین ائمه ای داریم و خودشون هم این کارو میکردن. شما ببین الان به مده ها بگو آقا قربون شکلت این شبا داری روزه میخونی، این تیکه مقتلم به روزت اضافه کن، این تیکه مقتلم اضافه کن. میگه امام سجاد در اسلام اومد تو گودال قتلگاه، اومد تو گودال قتلگاه، اونجا پدر رو برداره و اون چیزی که باقی مونده برداره بره به خاک بسپره و اینا. درست میگه که گریه کرد حضرت چیزی دیدن، بعدن گفتن یاد رسول الله چی شد اینا، گفت دی به گوش بدید، اینا رو بدید برای نهادهای انقلابی بگید، برای این بنیادهای ما بگید اینا رو. میگه دیدم پشت پدرم سر که نداشت، پشت پدرم پینه بسته بود، پشت کتفاش. اینا پرسن که ابن رسول الله برای چی پینه بسته بوده تو میدون جنگ اینجوشه؟ گفت نه، پدرم یعنی ابی عبدالله علیه السلام، امام حسین علیه السلام، شبها این چیزای لیف خورما رو پر خورما میکرد، پر نان میکرد، پر آرد میکرد، پشتش مینداخت، خودش میرفت در خانه مستضعفین و محرومان چیکار میکرد؟ پخش میکرد. گفت انقدر این کار کرد، این لیف خورما تولید چی کرده بود پشتش؟ پینه کرد. صدای اینو بود اگه زیاد کنی من انجام تولید پینه کرد. اینو برای کی دارن اینا رو میگن؟ امام حسین امام ماست دیگه، امام مشرکین و کافرین که نیستش که، ما باید درس بگیریم دیگه، امام ماست. یه صلواتی بفرستی. این تو همینجا حدیث رو بس کنیم، یه چون ایام محرم هم هست، یه چند تا چیز من برای شما بخونم از امام حسین علیه السلام که به اندازه خودمون لااقل از حال به بعد که اوایل ماه محرم هم هست و تو این دهه هم هستیم و اینا بدونیم چیکار باید انجام بدیم، بدونیم چیکار باید انجام بدیم. این امام حسین ماست، اینجوری به محرومان رسیدگی میکرد. شما بسم الله، این نیکه دین این باشه که من بگم به مردم، همش مردم آقا الان فلان کار باید انجام بده، الان باید فلان چیز بکنید، الان باید باید چی بکنید، الان باید بیاین. دین رسید در کنار عبادات خودش رسیدگی به محرومانم داره. من باید همه تلاشم و من که فلان نهادم، فلان بنیادم، همه تلاشم بزنم به این که تو مملکت شیعه امام صادق امام حسین علیه السلام کفرنشین وجود نداشته باشه، کانکس نشین وجود نداشته باشه. بعد بزنم این کارو درست میگم اینا رو یا نه؟ تو مملکت امام حسین نباید اینجوری باشه. این همم نهاد، این همم نهاد، بعد این کارو انجام بده، وگرنه اینا باشن اونام باشن اونام فلان، این چه فایده ای داره؟ اینیم که امام سجاد اینو گفته اومد و اینا گفتن عجب، ما نمیدونستیم که این امام حسین هم یعنی میرفته چی میکرده. بعد حدیث دیگه ای من پیدا کردم از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، بعد رفتن دیدن تمام ائمه، تمام ائمه اینا وقتی میخواستن دفنشون بکنن آثار پی چی؟ پینه پشت این بزرگواران همه بوده. همه اینها میرفتن یه چیزی میگرفتن میدهان پشتشون و به محرومین و مستضعفان چیکار میکردن؟ رسیدگی میکردن. بدون این میگه اون گفتش که یه نامه نوشت به امام حسین علیه السلام، یه نامه نوشت به امام حسین، من انقدر پول میخوام و مثلا انقدر اگه میتونی به من کمک کنه اینا. حضرت نامه رو وا نکرد، نامه رو که گره نامه بسته بود، گرفت میگه این امام ما اینه، بسته بود اینا. حالا او وظیفش اونها، ما وظیفمون چیز دیگه است. دقت بکن، نامه رو گرفت، حضرت همون بیا این پولو بگی برو فلان اینا. اون برگشت، اون کسی که اونجا هم فکر آقا نامه نخونده به این چی دادی رفت آخه؟ حضرت فهمود که من میدونم که او چی نوشته و نمیخوام که بخونم او با خواندن این نامه‌ای که من جلو روش میخونم بر خفت و خاریش افزوده بشه، سرشکسته بشه. این امام من و شماست. حالا شما برگت رو بگی برو فلان جا که میخوای وام بگیری، راننده تاکسی میخواد بره وام بگیره، بدبخت، ازدواج میخواد بره وام بگیره، اون یکی میخواد بره وام بگیره، ای داستانیه، ای داستان. آخه کجاش؟ ما کجای کارمون میخونه به ائمه نورانی؟ کجای کارمون میخونه؟ بعد نتیجهش همینه که شما دیدید که به وجود میاد. این یه لایه رو داره، یه لایه های زیر داره. اون لایه های زیر همیشه پنهانند، هیچ وقت آشکارجی اینجوری. اما برای محرم، حالا ببینید، میخوایم اینو که بخونیم ببینیم که چیه. شما بیاد یه صلوات هدیه کنید به امام حسین، انسان نیت هم بکنید که انشالله جواب این هدیتون هم از حضرت بگیرید. همه زائر اون بزرگوار انشالله تو کربلا باشید، اگرچه خیلی گرون شده ولی خب به هر حال انشالله میشه در هر حال و از امام بخوایم حضرت برمون درست میکنه. یه صلوات بلند بفرستید برام. این حدیث رو از خود امام حسین دارم نقل میکنم در کتاب نفس المحموم صفحه 17 حدیث نهمش. خود امام حسین علیه السلام میفرماید هیچ بنده ای نیست که چشمش برای ما یک قطره بچکاند، یک قطره گریه. خود امام حسین داره میفرماید. بعد راوی میگه یا حضرت فرمود که یه قطره عشق بریزد، میگه تردید از منه که گفت یا بچکاند یا یه قطره عشق بریزد، مگر اینکه خداوند روزگارهای زیادی یعنی زمان زیادی او را در بهشت جای دهد. این حدیث خود امام حسین علیه السلام. بعد ببینید امام حسین علیه السلام خود، حالا ببینید باز از خود امام حسین علیه السلام حدیث هشتم همون آدرس که گفتم. حضرت می‌فرماید که من کشته اشک چشمم. این یه توضیحاتی داره، بعد حالا توی فاصله زمانی ما بگیم، امشب نمی‌رسید. من کشته اشک چشمم و با حزن و اندوه کشته شدم. خودمم با حزن و اندوه کشته شدم. خیلی ما اگر کسی پیدا بشه واقعا تو این جریانات، خدا خیر بده به اون مدعاهایی که مسیحونایی که میان میخونن مقتل خوب، یا اون کسی که مقتل خوب میخونه، خدا به همشون جزای خیر، که بیاد خوب بخونه که چی گذشته امروز و اون روز به ابی عبدالله علیه السلام و آخرین لحظاتی که به حضرت گذشته، چگونه حضرت کشته شد. حضرت با حزن و اندوه کشته شدن و بر خداست، دقت بکنید، و بر خداست که یه آدم غمگینی به زیارت من نیاید مگر آنکه او را شادان به اهل خود برگرداند. من غمگین کشته شدم، گوش بده، اما نمیخوام هر کسی که میاد برای من گریه میکنه یا غمگینه غمگین برگرده، دلم میخواد شاد برگرده. این امام حسین. تو رو خدا میفهمی چی به چیه؟ میفهمی یعنی چی؟ این امام حسین. ما چجوری با امام حسین باید نزدیک بشیم؟ چجوری به این امام باید نزدیک؟ میگه من غمگین کشته شدم ولی دوست ندارم هر کی غمگینه میاد زیارت من غمگین برگرد، دوست دارم شاد برگرد. از خدا خواستم، خدام به من ضمانت داده که من خدا شاد برش میگردم. ای داده بیده، تو این دهه و محرم و سفر و اینا هرچی، تو رو خدا من شما توی مجلس اگه شرکت میکنیم دقت داشته باشید که برای کی داریم گریه میکنیم. مجلس بر تو با این مجلس چه مجلسی ما داریم شرکت میکنیم. من پارسا بود همین موقع تو همین جریانات بود برای شما خوندم یا حالا چیز دیگه بوده اینا. یه وقتی کسی من خدا مرسی خونی بود خیلی سرش شلوغ بود، یه مدعی بود خیلی سرش شلوغ بود، اومد و یه جا اینا روزه خوند رفت اونجا، روزه میخوند رفت اونجا. خب این دیگه ما میگیم پیک کاریشونه دیگه تو این دهه دیگه، درسته؟ میگه روزه ها رو خوند و اینا، و این توی کتاب بنده خدا که فوت کرده نقل کرده، روزه خونه امام بود بنده خدا، گفت این رفت روزه هاشو خوند فلان، پدر خود اینا بوده تو، گفتش که اومد و رفت اینجا این سری بچه ها گفتن ها چقا همه چون روزه خوندی بیا اینجا شما روزه بخون. میگه من گفتم که بابا این بچه ها روزه خونی چی بخون، بچه ها چی میفهمن، بچه جون من کار دارم، عمو جون من باید دارم مجلسی دیگه کار دارم نمیرسم، خودتون بخونید. گفت نه مخواه شما روزه بخونید. گفت من نمیرسم، خب بخون روزه بخونم. دیدم یه رفتن یه چیزی چادر درست کردن زدن اونجا، ما رو بردم، من گفتم بس باشه، رفتم روزه خوندم توی مجلس. اینا را تو از این چیزا دید اسباب بازی درست میکنند، یعنی یه چیز درست کرد و اینکه چای سردی هم برون ریختن، گفتم گوشت اونجا بخوری. گفتم با من وقت ندارم، میخوام برم، گرفتارم. گفت نه هاچه، خب بخور چای ما، بعد چای کوچی. گفت ما تا اینا گفتم باشه من تا کفش آماده کنم چایی هم بخورم. اینا تا رفتن چایی هم دیختم پشت سرم، دیختم پشت سرم پشت سرم. اومدم بیرون گفتم با کار دادیم زندگی رو رفتیم روزه خودم. شب خسته مرده ساعت 12 گرفتم خوابیدم، خواب دیدم صدیقه طاهر. گفت فلان مجلس ما اومد اینو دست درد نکنه، چرا چایه رو نخوردی؟ گفتم خانم اینا بچه بودن بچه بازی میکردن فلان. گفت اون چایه خودم برات ریخته بود. اون چایی خودم ریختم برات. تو این مجالس شرکت میکنین، من و شما شرکت میکنم، حواست جمع باشه، خیلی حواست. اگه هر کی اومد هر کاری بی احترامی انجام داد تو اون مجالسی که معصیت نیست شرکت میکنید، حواستون جمع باشه. شما یه وقت دست از پا خطا نکنید، دست از پا خطا. یک وقت میبینید تو یه مجلسی یا امام زمان علیه السلام خودش اومده، یا خود ابی عبدالله اومده، یا صدیقه طاهر اومده. این یه نمونهشه. من گفتم چندین نمونه دیگه کسانی که من تو ذهنم الان هست، چندین نمونهش که او بنده خدا میگفت دم در مجلس خود صدیقه طاهره ایستاده از این روزخونا و کسایی که گریه کردن، اینا رو بدرقه کرده، استقبال کرده. یکی مجلس رو سبک نگیرید و با نیت توی این مجالس شرکت، مجالس که معصیت نباشه شرکت بکن، حرمت این مجالس رو نگه بداری، حرمتش رو نگه بداری. چاییش با مجالس دیگه فرق میکنه، غذاش با مجالس دیگه فرق میکنه، آبش با مجالس دیگه فرق میکنه، هر چیش که شما میگی با مجالس دیگه فرق میکنه. حالا من وقت نی برای شما بخونم که تمام ملائکه هی با یه ستونی از نور میان تو این مجالس، گریه میکنن، میرن، دائما دارن برای شرکت کنندگان تو این مجالس ملائکه دارن استقبال میکنن، ملائکه دارن استقبال میکنن. حواستو جمع بکن که تو مجلس امام حسین میخوای شرکت کنی، حواست جمع بشه. بهش حضرت فرمود که چرا؟ گفت من نمیدونستم. گفت آقا گذاشت چایی رو جلوت، خودت نخوردی، چایی ما رو دور ریختی. حالا ببینید امام حسین رو بشناسیم، ببین تو مجلسش میخوام. بهار الانوار جلد 44 صفحه 195 انس داره میگه، انسی که مخالفین اهل بیت هم هست که بعدن مخالفتش بیشتر هم شد از اصحاب پیغمبر، میگه من پیش امام حسین علیه السلام بودم، دیدم یه کنیزی وارد شد، رفت دادم خونش سلام علیکم، باش کار داشتم، دیدم یه کنیزی وارد شد مستخدم خونه. این کنیزال رو چه نیتی بوده رفته بیرون، یه مثل حالا که گل فروشی که نبوده اون موقع، که از همین گلا میکندن تو بیابون، نه گلی که در اومده بود اینا، میگه گل چند تا گل کنده بود دست گل درست کرده بود، کنیزه برداش آورد اونجا به امام حسین، گفت سیدی و مولای، گفت بفرمایید، گفت آقا این گلا رو برای شما آوردم، گلا رو داد، دست گلا رو داد به ابی عبدالله علیه السلام. انس هم میگه من نشستم دارم نگاه میکنم. امام گرفت ازش تشکر کرد، دست گلو گرفت تشکر کرد، گوش بده حواستو جمع کن. بعد فرمود که تو در راه خدا آزادی، به کنیزه گفت. انس خب ببین اینا اهل بیتن، انس که تو این انس رگش گذاشت که یه دست گل برات آورده یا ابی عبدالله، یه دست گل برات آورده، چرا آزادش کردی؟ همین که بهش گفتی ممنونتم بسش، برش مرس بره. حضرت فرمود که این دستگل ارزش چندانی نداره، آزادش شما آزادش کردی. حضرت فرمود خداوند این گونه به ما ادب آموخته است. خداوند در قرآن می‌فرماید و اذا خوییتم به تحیت فحیوا به احسن منها او ردوها، هرگاه کسی به شما درودی فرستاد یا احسانی کرد، نیکی کرد به شما، شما هم احسان او رو به همین صورت، یا اگه سلامی بهتون کرد به همین صورت سلامش رو بهش برگردونید، نیکیش هم بهش برگردونید، همان گونه او رو دوها یا بهتر از اون بهش پاسخ بدین. بعد حضرت فرمود ای انس بهتر از احسان او آزاد ساختن او بود که من آزادش کردم. این امام حسینه، این امام حسینه. اینه که ماه محرم و صفر ماه جهش ماها میتونه باشه، ما بپریم یه پرش هایی داشته باشیم از نظر معنوی، اگه عقلمون چی برسه. حالا این امام حسین، حالا برقارم کمش اگه بکنید، امشب همه مریضا رو یاد بکنید، همه مریضا رو یاد بکنید و همه اموات هم یاد بکنید. من نمیتونم جمله ای رو بگم که به شما بگم چگونه اموات دارن به مرد. شما نمیدونید تو برزخ چه خبره، اونایی که گریه کردن چه خبره، چی به دست آورد، چی به دست آورد، چی به دست آورد. میگه که یه همچین روزایی، حالا برای اموات و اینا که گفتیم شهدا و اینا، این دوست عزیزمونم خب همه نیت میکنن امواتشون، شما هم نیت کنین همه اموات و تازه گذشته ها رو. این مرحومه مادر این جناب آقای عسکری هم که همینجا میمدن سه شنبه ها اینجا هستن، ایشون هم به رحمت خدا رفتن، مادر پیری هم نبودن بنده خدا، متوسط و سن بودن، بیماری گرفتن و تو کما بودن و به رحمت خدا رفتن، خدا روح ایشون هم با حضرت صدیقه طاهره محشور بفرماید ان شاء الله، همه اموات دیگه ما رو ببخشد و بیامرزد. از این مجلس از خدا میخوایم که همین الان به ارواح همشون عاید واصل کنه ان شاء الله. میگه که تو همین دوم محرم یا سوم محرم نقل کردن که کاروان رسید به کربلا. اونجا اینو در کتاب مقتل جامع، مقتل بسیار معتبری است، اونجا نقل میکنه، میگه حضرت تا رسیدن به کربلا، خب اون حر ابن زیاد اومد، اون حر اومد جلوی حر ابن عبدالله، اون اومد جلوی این لشکر رو گرفت، بعد بیادبی نمیکرد، میمد کنار حضرت حرکت میکرد، لشکر رو یه جوری میخواست حل بده به این سمت که به سمت عراق نره. میگه لشکر اومد اومد اومد، اینها مقابله میکردن، لشکریان ما با لشکریان هور مقابله میکردن، تا اینکه لشکر اومد داخلی سرزمینی شد، هور برگشت گفتش که آقا اینجا از سه طرف آب شما دارین، همینجا بیستین، به سمت عراق نرین، من نمیتونم بذارم شما به سمت عراق برین. اینجا امام علیه السلام پرسید از اینها، حضرت هم اینجا چه سرزمینیه که دور برش همه نهر هست، فرات هستش، اینها گفتن کربلا. حضرت تا اینا گفتن کربلا، حضرت فرمود که اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا، محلی که با درد و رنج و بلا همراه است. بعد حضرت یه روایتی رو نقل کردن، حضرت فرمودن پدرم هنگام رفتن به صفین از اینجا گذشت. گوش بده، ابی عبدالله راوی این حدیثه، پدرم هنگام رفتن به صفین از اینجا گذشت، من با او بودم، من با پدرم بودم، وقتی رسید به این سرزمین پدرم ایستاد، منم کنارش بودم، از نام این سرزمین پرسید، نامش را گفتن، پدرم فرمود اینجا محل فرود آمدنشان و مکان ریخت شدن خونشان است. اصحاب امیرالمومنین که می‌خواستن برن جنگ صفین پرسیدن آقا کیا را داری شما می‌فرمایی، چه کسانی داری میگی؟ حضرت فرمود کاروانی از خاندان پیامبر اینجا فرود می‌آیند، اونها رو من دارم میگم. بعد ابی عبدالله وقتی این روایت خودش نقل کرد، حضرت فرمود که حالا بارها رو همون جایی که اینجا من دستور میدم بیارید پایین اینجا بذارید. سید ابن طاووس رحمت الله علیه می فرماید که تو کتاب خودش که الملحوف علی قتل طفوف صفحه 139 هست، اونجا می فرماید که حضرت فرمود اینجا فرود آیید، بعد از این که اون روایت رو از پدرش گفت، به خدا قسم اینجا جایگاه کاروان ما و محل ریخته شدن خون ماست، به خدا قسم همینجا جای قبرهای ماست، به خدا سوگند اینجا همان جایی است که اهل حرم ما به اسارت گرفته می‌شوند، جدم این خبر را به من داده است. این ببین حالا چه جوری. بعد سبت ابن جوزی تذکرت الخواصی داره جلد 2 صفحه 156، اونجا میگه که یه روزی امام حسین علیه السلام کودک بود، پیغمبر داده دادش به من، تو آغوش من ام سلمه همسر پیغمبر، میگه من دیدم داره گریه میکنه، جبرئیل هم نزد پیغمبر بود. ام سلمه داره این حدیث رو برای امام حسین که بزرگ شده داره نقل میکنه، گو یه روزی تو بغل من بودی یا با عبدالله، حسین جان جبرئیل نزد پیغمبر بود، داشتم با هم صحبت میکردم، تو پیش من بودی گریت گرفت، شروع کرد گریه کردم، پیغمبر به من گفت ام سلمه فرزندمو به من بده، بعد تو رو گرفت گذاشت تو بغل خودش، آروم شدی. جبرئیل به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله دوستش داری؟ پیغمبر فهمود بله خیلی دوستش دارم. جبرئیل گفت امت تو او را خواهند کشت. یا رسول الله میخوای سرزمینی رو که در اون کشته میشه خاکش رو به تو نشون بدم؟ پیغمبر فرمود بله. جبرئیل بال خودش رو بر کربلا گسترون، قدری از خاک اونجا رو آورد به پیغمبر نشان داد. امام حسین علیه السلام بعد از این که این روایت رو نقل میکنه، خاک کربلا رو تو زمین کربلا با دست مبارک بلند کرد، آورد دم بینی مبارک گرفت، بویید، فرمود به خدا و قسم این همان زمینی است که جبرئیل درباره آن به جدم خبر داد که من در آن کشته می شوم. ای داده بیداد، ای داده بیداد. خب یه همچین روزای این کاروان اومده کربلا، شما حساب کن مثلا شما جزو این کاروان هستی، یه سری محرم داری اینجا، خانوم ها هستن با این کاروان هستن، مراکب همه اسب ها هستن، شتر ها هستن، حالا خانوم ها میخوان از این شتر ها اسب ها میخوان پیاده بشن، شما هم فرض کن تو این کاروانی مثلا بعضی این خانوم ها محرم شما هستن، شما چیکار میکنی؟ وامیسی نگاه میکنی؟ میری وامیسی اونجا زانوتو میگیری یا دست این خانوم ها رو میگیری؟ از این کاروان، از این شتر ها، از این مرکب ها اینا رو با احترام پیادهشون میکنی؟ میگه راوی میگه وقتی که اینها اومدن در صحرای کربلا یه همچین اتفاقی افتاد، یعنی خب حضرت علی اکبر اومد، حضرت قاسم اومد، قمر بنی هاشم اومد، محارم اومدن، خانوم ها رو یک به یک پیاده کردن، حضرت رباب رو پیاده کردن، خانوم های دیگر رو پیاده کردن، محارم اومدن جلو، حضرت ام کلثوم علیها السلام رو پیاده کردن، حضرت زینب سلام الله علیها رو پیاده کردن، همه با عزت و احترام. تا حضرت زینب پیاده شد یه وقت رفت پیش داداشش مستقیم، اونجا رفت پیش داداشش گفت داداش من نمیدونم از زمانی که ما اینجا پیاده شدیم داریم خیمه میزنیم یه دلهوره ای دارم، دل آشوره ای دارم، دلم شور میزنه اینجا. گفت خواهر توکلت به خدا باشه. این مال روز دوم و سوم محرم، همین چند روز دیگه عصر عاشوراست، هیچ محرمی باقی نمونده، هیچ محرمی باقی نه، فقط یه مش خانوم باقی موندن با یه امام سجاد علیه السلام که بیمار هست، در بستر بیماری هست. حالا اینها رو دشمن میخواد به زور سوار مراکب بکنه ببرتشون به سمت کوفه، کی بیاد اینها رو سوار بکنه؟ خود حضرت زینب سلام الله علیها اومد یک به یک بچه ها رو سوار کرد، خانوم ها رو سوار کرد، بیمار کربلا رو سوار کرد، سوار یک شتری کرد، حالا خودش میخواد سوار بشه، یه نگاهی کرد به سمت گودال قتل کن، شاید گفت داداش جون همه رو سوار کردن، یه نگاه به سمت علقمه کرد، همه رو سوار کردم، هیچکی نیست که دیگه، خود من رو سوار مرکب بیارم. خدایا به حق حضرت ابا عبدالله الحسین، به حق قمر بنی هاشم، به حق شهدای کربلا تو را قسم می‌دهیم، خدایا هر کس گرفتاری داره او را از گرفتاری نجات بده، هر کس حاجتی داره تو این ایام او را حاجت روا بفرما، هر کس مریضی دارد مریض او را شفای عاجل عنایت بفرما، عزیزی از دست داده هر کس در گذشته در حال، خدایا اموات شهدا خدا همه و همه در این ایام مخصوصا همشون با ابی عبدالله محشورشان بفرما، خدایا گرفتاری های این کشور رو هم خودت برطرف بفرما، دلهای غمگین و بی انگیزهی که در این کشور هستن زندگی میکنن جز مردم این سرزمینن، خدایا همه اون دلها رو شاد بفر. خدایا تو را به ابی عبدالله قسمت میدهیم عاقبت این کشور، رهبر این مردم، این نوجوانا، دختر و پسر این مملکت، خدایا خودت همه رو ختم به خیر بفرمو. خدایا ریشه دشمنان اهل بیت، دشمنان امیرالمومنین، ریشه اسرائیل و آمریکا و انگلیس و ریشه وهابیت و آل سعود و ریشه اون منافقین داخلی، همه اینها رو برکن. یه صلواتی بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این نورا را هم کمش بکن.
الحمد لله من افضل الدنیا الى فناء و من الاخرت الى بقاء. الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بار مهمان امشبیم، دهه اول محرم الحرام، سال قمری جدید. نور نندازین تو مجلس، نور رو خاموش کنید.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
این یه بار آخرم همه بگن.
من عب السبيل الى الله قطرتان قطرت دم في سبيل الله وقطرت دموع في جوف الليل. امير المؤمنين فرمودن دو قطره رو خیلی خدای تعالی دوست دارم، یکی قطره خونی که در راه خودش ریخته بشه بر زمین، خوشبال همه شهدا فیض ببرم. دوم قطره اشکی که تو تاریکی شب مثل حالا بر دیدگان از دیدگان بر صورتها جاری بشه. خدا خیلی این قطره اشک چشم و دوست دارم. یا الله یا خدایا امشب دهه اول محرم ابی عبدالله علیه السلام و شفیع در خانت قرار داده ایم. شفاعت ما گناهکاران رو بکنه، ما میخواییم اسمامون جزو ظاهری نبی عبدالله ثبت و ضبط بشه، جزو گریه کنندگان بر اون بزرگوار. این نمیشه مگر این که تو گناهان ما رو بیامرزی، ما رو پاکمون بکنی، ما پاک در خونه ابی عبدالله بریم. یا الله یا الله
یا الله که بلدی بگی.
تو چه دانی قدر آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان، گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خدا، چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. اگه اومدی اینجا خودت نیمدی، ولیکن الله رما، یعنی خدا تو رو برده، حتما یه قصدی داره، میخواد تو رو بیامرزه، میخواد منم به تبع شما بیامرزه. اون نیتش قصدش اینه که ما رو بیامرزه، چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. ای خوشان چشمی که او گریان اوست، و ای خوشان دل که او بریان اوست، ای خوشان گریه اهل تنم، ناله هم رازهای نیمه شب. دل درزه بدار، بگو امشب به نام ابی عبدالله در خانت آمدم، به حسین الهی آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم.
دستات کجا؟ دستات پایی نهیدی.
آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم، به عشق چشم و سوز دل تو راز خود رضا کنم. یا الله نام سیاه قرق گناه، آمده ام به پیش شهر، گرز درد برانیم روی طلب کجا کنم. خدا دهی اول محرم و لحرام، سوم جادر محرم اومدیم ده مرتبه لحف و در خونت به یادگار بگذاریم. اون موقعی که در حال جان دادن و قبض روزیم، ای ده مرتبه لحف و به ما برگردون، ای ده مرتبه لحف اون زمانی که ما خوشحال بشیم به ما برگردونیم. ده مرتبه لایی السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله با خدا جا در دل اهل ولا دارد حسین. هر طرف رو آوری صد کربلا دارد حسین. ما به دشت کربلا از او مزاری دیده ایم، در دل هر شیعه یک سهل و سرا دارد حسین. قتلگاهش کعبه و آب پراتش زمزم است، بلکه صد زمزم روان در چشم ما دارد. دربهای خون او شد خونبهای او، خدا دربهای خون او شد خونبهای او، خدا زان خدایی بر همه خلق خدا دارد حسین. این شنیدی هست قرآن زینت هر خانه ای، جا چو قرآن در تمام خانه ها دارد حسین. جای قرآن و حسین در سینه پیغمبر است، بلکه جا بر روی دوش مصطفی دارد حسین.
هر دلی با یاد او دارد هزاران نینوا، گرچه رو گرچه رو بر روی خاک نینوا دارد. عالم خلقت به سویش برده دست التجا، خود به زیر تیغ با حق التجا دارد. حسین تشنه لب شد کشته و جاری ز چشم شیعیان، تا قیامت چشمه آب بقا دارد. بی وجودش در عبا آل عبا کامل نبود، شهر زان بر خامس آل عبا دارد. حسین السلام علیک یا عبا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء اهل العالمین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الله و قدم ماکر بین یده اشوالنا. انده خسته شدی صدا در نمیاد. تو رو خدا مریضا یادت نره، اما تازه گذشته این مرحومه مغفوره، عزیزان دیگه یه مریضه منظوره داری، شهدا یادت نره، جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، مرزدارای عزیز، حاجات این جمع، حاجات هر کی به دل تماس دعا کرده در خونه امام حسینی. خیلی خوب جایی هستی، یا قدرشو بدون. ها جوونا بهتر بگن یا جیهن اندال اشوالنا اندال. اقوام خیشان، سببی، نسبی، همسایه ها، فامیل، همه رو یاد کن، ملتمسین دعا. یه بارم برا خودت بگو یا وجیهن اندال اجوالنا اندال. برو در خونه منتقم خونش، برا ظهور و فرجش. ها بهتر بهتر، بیرونی ها همه زن و مرد، این بار آخر یا وجیه اندال اشفالنا اندال. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا دیگه خدایا منتقم خونش، مهدی عزیزت، فرج و ظهورش نزدیک، بفرما ما رو از شاهدین ظهورش قرار بده. ما خانواده های ما مشمول ادعیه سریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدا تو همین دهه اول همه ما خانواده همون همه اونایی که دوست داشتن اینجا بودن نیستن همه شون همه ما ببخش و بیامرز این سال جدید قمری رو خدایا با آمرزش گناهان ما ثبت و ضبط ببر ما خدایا ریشه اسرائیل آمریکا انگلیس ریشه وهابیت آل سعود منافقین داخلی خارجی ریشه بدخواهان این کشور و این ملت ریشه همشون برکن هر کی خدمت به این کشور میکنه خدا بر تعییداتش بیفزاد خدایا جوانان و جوانان دخنان و بزن این مملکت از شرور و فتن آخر و زمان جمع حاضر همه و همه مسئول و محفوظ بدار مساویل و زواج جوانای این کشور خودت فراهم بفرما مستاجرای ما صاحب خانه بفرما اونایی که فرزند صالح میخوان بهشون عطا بفرما خدایا هر کسی تو دلش حاجت دیدنه تو این مجلس صدای ما رو میشنوه هر جایی که هست بعدن حالا خدا همه شون حاجت روا بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من غنم فاتت مسلمان